بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم عبودیت به ما میگوید که دین ما اسمش هست الاسلام. همین یک کلمه رو اگر یاد بگیریم و انشاءالله در جان ما بنشیند خیلی خیلی مؤثره. فقل اسلمت وجهی لله، یک کلمه بعدش داره، به جان امام حسین. حالا که با این بعد به آیات نگاه میکنم گویا که من تا حالا این آیه رو ندیدم، با اینکه صدها بار این آیات رو ما دیدیم، خوندیم، تفسیرش رو دیدیم، صحبت کردیم، ولی از این باب که نگاه میکنیم مثل اینکه این آیات جدید نازل شده و برای ما کاملا تازگی داره. فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنی، یعنی من و پیروان من. توی من اتبعنی، پیروان منم، واژه عبودیت هضم شده، چون تابع یعنی عبد. فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنی، با تو محاجه میکنم، ای بوتا رو رها کن، بیایم این کار رو بکنیم، آداب اجتماعی رو رها کن، زشت ما مطابق با مقتضای زمان پیش نریم، بیایم حرفای تو رو قبول کنیم. این همین حرفایی که امروز روشنفکران میخوان مشکل اسلام رو از بیرون اسلام حل کنن، این هموناست. میگن مشکل دین رو بعد از بیرون دین حل کرد، این همین بود. میگفتن که ما بیایم همه اینا رو کنار بذاریم، بیایم تابع تو بشیم. فقل اسلمت وجهی لله، یعنی در شدیدترین حالت استدلال به پیغمبر میگه بگو من تسلیمم. فقل اسلمت وجهی لله، منتها البته تسلیم کی هستم؟ الله. بعد تسلیم الرب، تسلیم کسی هستم که بر من ربوبیت میکنه. و من اتبعنی، یعنی کسانی هم که پیرو من رسول هستن اونام اینجوری هستن، اونام رویشون به سوی خداست. نتیجه، برای دیندار شدن بایستی که به صاحب دین توجه کرد. صاحب دین اول خداست، بعد پیغمبره، بعد ائمه هستن که دین رو به دست گرفتن. پس ما باید رومون به اون سوی باشه. لذا شما در برترین عبادت فردی، برترین عبادت فردی چیه؟ نمازه. در برترین عبادت فردی اول خودت رو کانالیزه میکنی، یه کانالی متصل میکنی به سوی خدا، میگی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. عجیب این آیه، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این فطر السماوات والارض اگه بخوایم خلاصش کنیم، پرس کنیم، میشه الرب، چون فاطر السماوات والارض یعنی رب السماوات والارض، یعنی من رومو بر میگردونم به سوی رب، حنیفن استوار و مستقیم و غیر مایل به راست و چپ، مسلمن تسلیم و ما انا من المشرکین. این یک آیه. یه آیه دیگه هم، دو تا آیه دیگه هم بخونم، اون وقت دنباله حدیث دیشب رو تا اونجا که برسیم میخونم، بقیه‌اش ان شاءالله امشب و فردا شب و پس فردا شب هم وقت داریم. آیه 125 سوره نساء، و من احسن دینن، اینا تعریف قرآنه. اون جوانها، اون بچه‌هایی که از من میپرسن که به چه دلیل ما باید در دین آزاداندیشی نداشته باشیم، من میگم قبل از دین آزاداندیشی داشته باشید، اما اگر به قله کل قند رسیدی که احده، دیگه باید از اونجا نشت کنی بیای پایین. آزاداندیشی در صورت است که تو هنوز وارد مرحله دین نشدی. وقتی دین داری، دین به تو همه فرمول ها رو تلقین میکنه، القا میکنه. این آیه تأیید عرض بنده است. و من احسن و دینن، کی بهتر است از نظر دین در دین؟ و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله. وجهه که گفته صورت به معنای توجه و مرکز تفکره، یعنی عقلش و مغزش و دلش رو داده به دست خدا، تسلیم خدا کرده. و من احسن و دینن، کیست بهتر از نظر دین؟ ممن، از کسی که اسلم وجهه لله، تسلیم کرده مغزش و صورتش و قلبش رو برای خدا. یعنی گفته در اختیار تو، تو چطور عاشق یه دختر بیوفایی که قطعا اگه خوشگلتر از تو کسی رو پیدا کنه، پولدارتر از تو پیدا کنه، اگه کسی پیدا کنه ماشین مال خودش باشه، میره سراغ اون، بهش میگه که این مغز من، دل من، جان من در اختیار تو، من غیر از تو به کسی دیگه فکر نمی کنم، یا تو یا هیچی، من خودکشی میکنم، که معمولا 99.9% دروغه. یعنی این فقط حرفیست که زده میشه و گفته میشه و بعدن هم بیوفایی معلوم میشه. خدا میگه به دختر بیوفا، به پسر هر جایی کثیف آلوده، نگو دل و مغزم در اختیار تو، بگو همه فکر و مغز و دلم تسلیم رب به احد. هی تکرار میکنم احد را، چون تو احد یه نکات برجسته هست که بی نهایت بودن، مسلط بودن، محیط بودن رو توش داره. و من از احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله، بعدش و هو محسنون، یعنی دین فقط تئوری نیست، و هو محسنون، باید این کسی که قلب و دلش رو صحبت نکنه، یعنی این کسی که قلب و دلش رو تسلیم خدا کرده باید محسن باشه. محسن یعنی اهل نیکوکاری باشه، به خدا، به خودش، به مردم، و بد نره، روی ریل عبودیت باشه. یه جمله بعدیش هم داره، و تبع ملت ابراهیم، و این کسی که ذهنش و دلش و قلبش و تسلیم خدا کرده، و تبع ملت ابراهیم، تابع و پیرو ملت ابراهیم. اونجا جا به داغ سلیمان تکیه بدم. و تبع ملت ابراهیم یعنی تابع ملت ابراهیم است. ملت ابراهیم چیه؟ حنیفن، ملت حنیف است. اگر آزاداندیشی و دین آکاردئونی تو باعث می شود که انقدر باز کنی که از ملت ابراهیم بری بیرون، که دیگه ملت ابراهیم نیستی. اگر توی جرگه و باکس ملت ابراهیم هستی که دیگه دینو نمیشه از بیرون حلش کرد. اگر ما در جعبه دین قرار گرفتیم که دین به ما دستور میده، همه چی رو برای ما داره. یه بار دیگه این آیه رو میخونم، بعد آیه سومم دنبال حدیث. و من احسن و دینن، کیست بهتر از نظر دین؟ قرآن بیان کرده، همه روشنفکران ادعا میکنن که قرآن رو قبول دارن، اینم قرآن، تعویلم که نداره، من دارم ترجمه میکنم. اگه بگم تعویل این از نظر امام صادق علیه السلام اینجوریه، ممکنه بگن که حدیث صحیح و ضعیف داره. البته حدیث ضعیف به نظر اونا حدیث که تو کافی و استفسار و تحذیب و نمیدونم اینا باشه و تو بهار و اینا باشه، حدیث قوی اونیست که توی تاریخ طبری و تفسیر طبری و صحیح مسلم و صحیح بخاری باشه. من دارم ترجمه میکنم. و من احسن و دینن، کیست بهتر از نظر دین؟ ممن اسلم وجهه لله، کسی که توجهش و مغزش و قلبش و فکرش و در اختیار الله قرار میده. الله مساویس با احد، مساویس با صمد، مساویس با لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اون الله، تسلیم الله کرده. و هو محسنون یعنی فقط تئوری نیست، باید در عمل هم احسان داشته باشه، یعنی فقط فکرهای خوب، مقاله های خوب، سخنرانی های خوب، اما در عمل هیچ فرقی با یه آدم کافر ملحد بیدین لامذب نداره. همه کارهایی که اون میکنه اینم میکنه، نه فایده نداره. و هو محسنون، کار خوبی انجام بده. سومین جمله، و تبع ملت ابراهیم، دنبال ابراهیم باشه، دین ابراهیم باشه. دین ابراهیم چیه؟ حنیفن، یعنی نه به راست نه به چپ، استوار، مستقیم. حنیف رو اگه بخوام یه ذره قلتش بدم ترجمه کنم، حنیفن یعنی فطری، اون دین فطری که دین ابراهیم است. اگر اینجوری بودی، از نظر آیات کریم قرآن و احادیث و روایات، نشأت قبل از تولد و تولد و بعد از تولد، اینجا و برزخ و آخرت، همه اینا مکمل همدیگه هستن. یک، دومی که هر کدوم از اینا نتیجه مرحله قبلیه، دقت کنید، هر کدوم نتیجه مرحله قبلیه، عالم آخرت نتیجه مرحله قبلیه. در این یه آیه، آیه اول، خدا به پیغمبر گفت بگو اسلم تو وجهی لله. در آیه دوم فرمود و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله. این هم آیه دوم. این هم مال کجا بود؟ مال دنیا بود. خب اینجا در دنیا اون چه که هست اسلامه، تسلیم، سلم، عبودیت. خیلی جالبه ها، همه این حرفا برای خود من تازه است. اگر ما در اینجا تسلیم بودیم، اونجا یه خونه به ما میدن، اسم خونمونو میذارن خانه سلم، دار و سلام، لهم دار و سلام عند ربهم. نجف قبرستون معروفش که مستحب خیلی مؤمنین اونجا دفن بشن، صدها پیغمبر اونجا دفن، اسمش چیه؟ وادی السلام. میگن وادی السلام، وادی السلام. خیلی عجیبه، ما تو روایات راجع به این که مرده رو مستحب در حائر امام حسین یا نجف دفن کنن من یادم نیست، اما ده ها روایت داریم راجع به استحباب دفن در وادی السلام. خیلی عجیبه، وادی السلام. اگر کسی اینجا سلم باشه، برای او خانه ای میدن که اسمش هست دار السلام، لهم دار السلام. این دار السلام کجاست؟ لهم دار السلام کجاست؟ عند ربهم. الله اکبر از این آیات، از این اعجاز آیات. نه که گفتیم عبودیت حکومت بر او ربوبیت داره، العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه، اب تار و پود وجودش را حکومت رب تشکیل میده، رب تشکیل میده. بله، پس میخواد بره بازار سوغاتی هم بخره با ربه، میخواد استراحتم بکنه با ربه، میخواد عشقم بکنه با ربه، خوابشم با ربه، بیداریشم با ربه. لهم دار السلام کجا؟ عند ربهم. مگه بقیه پیش خدا نیستن؟ چرا؟ اما این عند ربهم یه لطف دیگه داره. این عند ربهم سراغشو باید در اولین آیه که اولین شب که شب سوم محرم بود خوندم راجع به امام حسین اونجا جست. یا ایتها النفس المطمئنه، ای حسین. این خطاب به امام حسین تأویلا، ای حسین ارجعی الى ربک، چون تو عبد خالص هستی برگرد فقط پیش ربت باش، راضیتن مرضیه، یه لحظه یک ذره دغدغه نداشته باش، هم خدا از تو راضی است هم تو از خدا راضی هستی. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی عند ربهم یرزقون. همه زندن، اما این لطفش در اینه که عند ربهم یرزقونن، یعنی قضاشون سفرهشون با پیش خدا پهن شده. حالا اون عند ربهم کجاست و کیا اونجا هستن و کیا کاسه به دست دارن، کیا خورش پخش میکنن، انشاءالله اگه این بحثا ادامه پیدا کرد دهه آخر سفر، اگر هم ادامه پیدا نکرد که هیچی، میخوام اینو بگم، عبد کارش اینه، نه که اینجا خودشو تسلیم خدا میکنه، اونجا هم خانهش خانه سلم است، چون اونجا تجسم اینجاست، اونجا نتیجه اینجاست، اینجا کنشه، اونجا واکنشه، اینجا عمل، اونجا عکس العمله. وقتی اینجوریست، اینجا خانه سلم بود، اونجا خانه سلمه. لهم دار السلام عند ربهم، عند ربن، پیش خدا هستن. حالا یه استفاده از اینجا بکنم، نه که گفتیم آخرت تجسم دنیاست، اینا عند رب هستن، تجسم عند رب بودن اینجاشونه. اینجا یه جوان از صبح که برمیخیزه خودشو عند رب احساس میکنه، حاکم بر من رب من است. میخوام زلفامو شونه کنم. چجوری شونه کنم؟ ببینم ربم چی دوست داره. یه وقت ربم منو آزاد گذاشته، گفته از این ور شونه کن، از اون ور. خیلی خوب. میخوام لباس بپوشم. دیگه لباس نمیپوشم که اون دختر جذب بشه. از اون ادکلانای مخصوصی که تازه اومده، تازه هم نیست، قبلنم بود، که دخترها رو فقط جذب میکنه، در دخترها پسرها رو جذب میکنه، یه اسانسای مخصوص داره، اونو دیگه نمیزنم. چرا؟ برای اینکه من حکومت بر من خدای من داره. اون لباسای مخصوص، اون حرکات مخصوص، اون فیگورهای ویژه، هیچ کدوم. فقط من دنبال این هستم که رب من راضی بشه. پس من با ربم اینجا هستم، اونجا هم با ربم هستم. آخرین جمله آیه خیلی عجیبه، و هو ولیهم. ولی گفتیم به معنای چیه؟ دوست بدون واسطه است، دوست بدون حجابه. و هو ولیهم، خدا دوست بدون فاصله و حجابه اون کسانی است که اینجوری هستن. گفتیم حجاب، حجاب ظلمانی یعنی گناهه. وقتی آدم گناه نداشت، پیش خدا حجاب ظلمانی نداره. ولی خداست و خدا هم ولی اوست، دوست بدون واسطه است. و هو ولیهم. چرا اینا اینجوری شدن؟ هم در خانه السلامن، هم اندر ربن، و هم خدا ولیشونه. چرا اینجوری هم؟ به ما کانو یعملون. عملشون اینجوری. حالا میخوای چجوری عملتو تنظیم کنی؟ یه عملی رو تنظیم کنیم، حالا از آخر آیه بیام به اول. یه عملی را تنظیم کنیم، بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها. خودت برنامه بنویس. چرا برای همه کارات برنامه داری جز دینت، جز اخلاقت؟ چرا چرکه میندازی؟ من پولدارترین آدم ها رو باش مسافرت کردم، فقیرترین آدم ها رو باش مسافرت کردم، میبینم یه تیکه کاغذ انقدر گذاشته، نوشته که دگمه خریدم 2 تومن، نمیدونم چی خریدم 100,000 تومن. همه رو مینویسه. روز شنبه، حساب روز شنبه، دفتر روزنامه، دفتر دوبل، دفتر کل، همه دارم. چرا برای دینت نداری؟ یه دفتر انقدر کاغذ بذار تو جیبت، روز بعد از عاشورا بنویس، ببین با روز تاسوعا چقدر فرق کردی. روز 11، روز 12، روز 13، یه مدت این کارو بکنی، عادت میکنی به اینکه با برنامه زندگی کنی. خب شب دارم میخوابم، به حساب خودم، یه گناهایی داریم ما که ما حسابش نمیکنیم، یه ثوابایی داریم که ما ثواباش هم حساب نمیکنیم، یادمون نیست، توجه نداریم، اونایی که ما حساب میکنیم. شب حساب کن، امروز چقدر دل شکستم، امروز چقدر چشمم هرزگی کرد، به منها بذار. امروز چقدر کار خیر انجام دادم، به علاوه بذار. همینجوری یه 4 روز این کارو بکنی، خودت میبینی که میرسی. به ما کانو یعملون یعنی این. پس عمل را دقت میکنیم، میشیم ولی، میشیم اندر رب، میشیم در خانه سلام ساکن. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. سوره انعام آیه 127. روایتی را که دیشب خوندم، این روایت دنبالش هست و براتون عرض میکنم، منتها قبل از اون روایت یه روایت کوتاه جالب دیگری است که هی چند شب با خودم میارم که اینو بخونم، هی فرصت نمیشه اینو میخونم، چون اون روایت مفصله، نشد بقیهشو انشالله امشب میخونم. خب این به ما کانوا یعملون یعنی ما خانه سلام قسمتمون میشه، ما اندر رب قرار میگیریم، ما ولی خدا میشیم. یه آیه دیگری خیلی زیبا هم راجع به ولی خدا هست، فالله هو الولی. خدا فقط ولی این افراده. و هو یتولى الصالحین، خدا کسانی را که صالح هستن خودش تصدی امورشون رو به دست میگیره. از امشب، از امروز ظهر، یه کارت، یه کاغذ به اندازه کوچکتر از یه دفتر تلفن کوچک تو جیبت بذار، تاریخ بذار، به علاوه و منها رو بنویس، سرم باشه سریم بنویس، کد گذاری کن کسی هم نفهمه، فقط 10 روز دیگه دوباره بخون. سر خودتو که نمیخوای گول بزنی که، خودت هم که میدونی خوب چیه بد چیه، اون وقت ببین چقدر به مفاهیم این آیات میرسی، اون وقت ببین که برای عبودیت خودت باریکلا میگی یا نمره 0 میدی. اگر انسان بفهمه که کجاست راه اصلاح داره، اگر نفهمه راه اصلاح نداره. روایت این است، من روایت رو از بهار جلد 11 نوشتم، صفحه 244، از جامع الاخبار صدوق نقل کرده، از امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه. این العبودیت را که من معنا کردم تا حالا دو تا روایت خوندم، یکی عبودیت 3 چیزه که چند شب پیش خوندم، یکی عبودیت گوهری است که تار و پودش حکومت رب است، اونم خوندم. اینجا به یه تعبیر دیگه امیرالمؤمنین خیلی خلاصه معنا کردن، فرمودن که العبودیت و 5 اشیاء. ممکنه که شما بگید که آقا شما که به ما میگید دفتر روزنامه داشته باش تو جیبت منها و به علاوه بکن، یه برنامه کوچولو هم به ما بده. اینم برنامه کوچولو، من که نه، ائمه و روایات ما همه برنامه ها رو دادن، احتیاجی به این که بریم در خونه فلان صوفی و فلان درویش و فلان قطب و به اصطلاح باریش و سیبیل و نمیدونم دستار و از این حرفا، احتیاج به اینا نداره. یکی از خوبی های دین ما اینه که دکون دستگاه نداره، کسی برای خودش دکون، هر کی خوب بود دکون دستگاه داشت بدون دروغه. گفتن یه خانم از چنینه چنانه چنانه با شوهرشو خیلی، صبحها با حضرت زهرا تماس داره، شبا با پیغمبر اکرم، نمیدونم لابد عصران با خضر نبی، نمیدونم بعد از ظهران با کی. گفتم اینا رو خودش میگه، قطعا خودش گفته دیگه، شما که نمیتونین. یقین بدون دکون دستگاست. گاهی دکون دستگاه ها به این جوره که یه اداعتورایی در میارن، بعد میگن ما پول نمیگیریم، پولتو ببر بده به فلان، با اونجا قرارداد داره. پول خودش نمیگیره ولی یه جای دیگه واریز میکنه، از اونجا سرازیریس برمیگرده به خودش. گاهی ریاست اقتضا میکنه که آدم زاهدانه زندگی کنه، مثل خلیفه اول و دوم. اینا واقعا زاهد نبودن، اما به خاطر ریاست از شیرینی زندگی مادی گذشتن. چون شما نمیتونین ریاست چقدر شیرینه، ما میدونیم یک کمی خیلی لذت داره آدم بیشینه همه حرفشو گوش کنن، دستشو ببوسن، به به حاج آقا چقدر منبرت عالی بود. این اول موقع سقوطه. واقعا میگم خدا حفظ کنه. یه روایت نابی را، جزء روایاتی است که نوشتم در هم باب عبودیت، که یه چیز عجیب غریبی است که اونایی که در مقامات عالی هم هستن خلاصه باید همیشه خودشونو به خدا بسپارن، والا کار خیلی سخته. همش باید پناه برد به خدا و روی ریل عبودیت حرکت کرد، ریل و خط عبودیت. علی علیه السلام فرمود العبودیت و 5 اشیاء. جوونا اگه خواستین این کارو بکنین، این 5 تا را رعایت کنین. اگر جواب نداد همه دینو بذار کنار، اما اعتدالا، همه چیز در حد اعتدال، عبادتم در حد اعتدال، نمازم در حد اعتدال، محبتم در حد اعتدال. فقط اونی که اعتدال نداره هرچی بیشتر بشه خوبه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. چیزی که کثرتش مطلوب است یاد خداست. و امام زمان هم فرموده و اکثروا الدعاء، زیاد دعا کنید، چون دعا ذکره. اینا به هم دیگه به اصطلاح حلقه میخوره و منگنه میشه. در اینجا باید اعتدال رو رعایت کنی. علی علیه السلام فرمود العبودیت و 5 اشیاء، بندگی 5 چیزه. اگر این 5 چیز را رعایت کنی، تو گارانتی 100% هستی که توی جعبه عبودیت، کانال عبودیت هستی، بیرون نمیری. و من دیدم اینا رو. حتی از هر کدومش یه مقداری هم داشته باشی، تو ضمانت شده هستی. خلع البطن، خلع البطن. شکم خالی. خالی که میگن نه این که انقدر شکمت خالی باشه که از ضعف بمیری. دین که برای ما روزه رو واجب کرده، گفته اگه گرسنگی موجب احداث مرض یا تشدید مرضی باشه واجبه بخوری، واجبه. حتی اگه نخوردی روزه گرفته، روزه قبول نیست، غذاش هم باید بگیری، خوب شدی. یعنی اعتدال. خلع البطن یعنی آدم انقدر نخوره که سنگین باشه. به همتون میگم اینو، این از نظر بهداشتی هم مطلوبه و دیگه نمیخوام رو این صحبت کنم. خلع البطن یعنی آدم شکمش پر باشه، شهوتش زیاد میشه، عبادتش کم میشه، حال تحرک نداره. خلع البطن یعنی معده سبک. این یک یاد گرفتیم، این عملیه دیگه. دو، و قرائت القرآن. ما متاسفانه از این مسئله خیلی دور هستیم. سنیان به ما اعتراض میکنن در این جهت، اعتراضشون وارده، اونها قرآن زیاد میخونن، اگرچه مغز نداره، اگرچه معنا نداره، فقط به قالب بسنده کردند و قلب نداره قالبشون، ولی قرآن زیاد میخونن. تو تاکسی ما مینشستیم با راننده تاکسی صحبت میکردیم، آیات قرآن رو بلد بود، نوعا قرآن رو حفظ داشتن، لااقل نصفش رو حفظ داشتن. این قرائت قرآن یه کاری کنیم که توی ماها رسم بشه. میشه؟ چند نفر از جوانایی که اینجا هستن به من قول میدن که تا سال آینده عاشورا، اگه ما زنده بودیم اینجا دوباره با همدیگه تجدید عهد میکنیم، اگر مرده بودیم با هر آقایی که اینجا یا هر جا بودی تجدید عهد کنیم. پس دومین شرط عبودیت قرائت القرآن است. قرآن بخونید. نوع جوانان میبینم که نمیتونن قرآن بخونن. خب بالاخره این گنجو که میخوایم وارد بشیم، اول کلیدشو دقت کن، گوش کنید، این گنجو که میخوایم وارد بشیم اول کلیدشو باید داشته باشیم، قفلشو بشناسیم، درشو باز کنیم، از پله ها بریم پایین یا بالا وارد گنج بشیم تو قفسه ها. دیگه غیر از اینه، قرائت قرآن به منزله به دست گرفتن کلید قرآن است. این دوتا، اینش خیلی سخته دیگه، قول نمیگیرم، ولی هر کی میتونه یواشکی این کار رو بکنه. و قیام اللیل عبودیت. چرا عبودیت قیام اللیل است؟ بیداری شب. من توصیه میکنم یه ربع مونده به اذان صبح، 10 دقیقه مونده، یه ربع مونده پاشو، 5 دقیقه وضو بگیر، 10 دقیقه اون 3 رکعتو بخون، یه 2 رکعتی یه رکعتی، بقیهش هم نخون حتی. یعنی مهمترین قسمت نافله شب اون 3 رکعته، یه 2 رکعت شب، یه رکعت وتر. تو جوانی نمیتونی هفته یه روز پاشو، لذتشو درک میکنی، بیشتر میکنی. و قیام اللیل، خوابم بیشتر از 4-5 ساعتش، 3-4 ساعتش عادته. اگرم معدت خالی باشه کم میشه خوابت. خواب زیاد مال معده سنگینه. ببینید اینا همه دنبال همه. خلع بطن اول گفته که شما چابک و سبک باشید، بعد قرائت القرآن، بعد قیام اللیل. این یکی بعدش هم مال قیام اللیله. و تضرع عند الصبح. حالا اگه شبم نتونستی برای نماز شب به پا خیزی، تضرع صبح رو داشته باش، به مادرت بگو که اول اذان تو رو بیدار کنه، نماز تو اول صبح شرعی بخون اول وقت، بعد استراحت کن، بعد پاشو برو مدرسه، دانشگاه، کار، هر کجا میخوای بری. تضرع صبح رو خدا دوست داره. آخه عالم ما عالمی است که فیزیکش عنوان متافیزیکشه. بهترین هوا را صبح داره، بهترین روحیه رو صبح داره. خدا میگه اگر صبح تضرع کنی، عبودیت را به من انجام دادی. خلع بطن، قرائت قرآن، قیام شب، تضرع و زاری و فزع و گریه در صبح، و البکا من خشیت الله، یکم از ترس خدا گریه کنی. اگر آدم بفهمه جهنم چیست میترسه یه خورده خوف و خشیت پیدا میکنه. والبکاء من خشیت الله، ترس گریه کردن از ترس خدا. اینا رو امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که اینا عبودیت است. این چند شب رو ما میخواستیم اینجا برسیم بگیم اگر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اصحابش در تاریخ جاودانه شدن و جاودانگی آفریدن، مال این نبوده که روشن فکر بودن، مال این نبوده که به احکام دین نق زدن، مال این نبوده که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کردن، مال این نبوده که خیلی شیک رفتار کردن، مال این نبوده که اول فیلسوف عالم بودن، اول عارف عالم بودن، مال این نبوده که فیزیک تدریس کردن یا شیمی، فوق تخصص داشتن، اونا ارتباط به عالم وحی داشتن. همه این برکات مال یه چیزه، مال العبودیت است. جوهرتون کنهها الربوبیه. عزیزان من، دیگه روایت بعدی رو نمیخونم که یه خورده به اصطلاح جمع جور بکنیم. عزیزان من، خواهران من و برادران من، ما باید از در عبودیت وارد بشیم. اولین درهای عبودیت تفکر تسلیمه. اندیشه شما این باشه که تسلیم احکام دین بشید در درون خودت. من بچه های رو دیدم که اندیشه تسلیم داشتن، هیچی بلد نبودن، خارج رفتن، تو نجاست رفتن، پاک در اومدن، چون اندیشه تسلیم احکام خدا بوده. بچه های رو دیدم به حسب ظاهر خیلی اعمالشون خوب بوده، اما اندیشهشون اندیشه نسبت به دین، اندیشه اعتراض و سرکش بوده. خراب شدن، نموندن، رنگ عوض کردن، از بین رفتن. عزیزان من، در این عاشورا با امام حسین علیه السلام با این جمله پیمان ببندیم. این جمله جمله است که در زیارات معمولا میخونیم: فیا لیتنا کننا معک فنفوز فوزن عظیم. کی اینو میگه؟ از صمیم دل میگه، هممون میگیم واقعا اینجوریه. ای کاش که با تو بودیم و رستگار میشدیم. فرزند همون حسین الان هست، الان هم روز عاشورای همون حسینه، همون فرزند حسینم صداش بلنده، زمان غیبتم زمانه درگیری امام زمان با لشکر کفر و شرکه، الانم صدای ناله امام زمان بلنده. هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی. آیا کسی هست منو یاری کنه؟ آیا کسی هست دست منو بگیره؟ دنبال نیروهای جوان میگرده امام زمان که اینا جوان باشن یاریش کنن. بیا امام زمان تنها تو یاری کن. امام زمان تنهاست، سلاح میخواد، شمشیر میخواد، سپر میخواد، همه اینا رو تو میتونی داشته باشی. سپر چشمت را آماده کن، سپر گوشت رو مهیا کن، سپر زبانت را آماده کن، شمشیر تقوایت را تیز کن و آماده کن. وقتی میگه هل من ناصر ینصرنی، تو هم اون جمله رو بگو، بگو ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته الا عباده که حتما مغزی. یا خدایا اگر من مردم و آقا اومد و من نبودم، هی منتظرش بودم، اگر من مردم و اومد، فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی. شاهرن سیفی مجردن قناتی. امام حسین در روز عاشورا زنها و دخترها رو نمیذاش برن جنگ. اما امام زمان در این جنگ دخترها و زنها را دعوت میکنه برای اینکه این شمشیر و سپر رو دختران میتونن داشته باشن، این سرود و زنها هم میتونن بخونن. فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی، یعنی خدایا من از قبر بیرون بیار، این کفن من بشود علامت جنگ من، شمشیر به دست نیزه به دست، ملبیان دعوت الداعی. یعنی امام زمان که میگه هل من ناصر ینصرنی، بگم لبیک مولای من، لبیک عزیز من، من هستم. خدایا تو شاهدی که همین الان گوشهای هوشدار صدای ناله مولاشون رو، امام حسین این زمان را میشنوند، پس ما بیاییم در این روز عاشورا با امام حسین امروزمون. امام حسین یه صبح تازه خیلی مظلومه، خود امام زمان هم متوسل میشه به امام حسین، اما امام حسین یه صبح عاشورا، شب عاشورا تا عصر عاشورا جنگید و اصحابش کشته شدن و تمام شد. 1160 خورده ای ساله این مهدی فاطمه در پشت پرده غیبت، هر جوان شیعه که گناه میکنه، هر دختر مسلمان که منحرف میشه، هر اجتماعی که گناه میکنه، صدای ناله امام زمان بلند میشه. بی خود نیست که سید ابن طاووس میگه از پله های سرداب داشتم میرفتم پایین، آی کربلایی ها، اونایی که رفتید، اونایی که فردا عازمید، اونایی که قبلا رفتید. سید ابن طاووس میگه از پله ها داشتم میرفتم پایین، دیدم یه صدای آشنای دلنشین غریبه، خوب گوش کردم، دیدم گمشده فاطمه است. میگه خدایا این شیعیان من گناه کردن، منحرف شدن، به من ببخششون و بیامرزشون، اگه حقوقی رو از ما برداشتن به خاطر ما، ما ازشون گذشتیم، تو هم از شیعیان ما بگذر. تو یه جوان امروز در روز عاشورا پیمان ببند با امام زمان. امام زمان من نوکرتم، من غلام، با زبان خودتم بگو، دعام نخون، با زبان خودت بگو امام زمان من غلط کردم، من اشتباه کردم، تو که میدونی من جوانم، شهوت بر من غلبه کرد، هوای نفس بر من غلبه کرد. امام زمان شما که آقایید، نکنه منو رها کنی، تو رو به جون فاطمه، تو رو به جون امام حسین. امروز هم که روز عاشوراست، شنیدم شما به جلسات روزه و عزاداری هم که توجه داری و سر میزنی، تو رو به جون مادرت، به جون جدت، به جون خود، بیا و منو قبول کن، جان فاطمه دست رد به سینه من نزن. اینا رو امروز همینجوری که عزاداری میکنی با امام زمان بگو. مینویسد که حضرت وقتی که تنها شد، دوتا خداحافظی کرده امام حسین علیه السلام، دیدی مادره ایستاده، جوانه داره میره، تازه به سوی مرگ نمیره، داره میره خارج تحصیل کنه، داره میره مکه، خداحافظی میکنه میره، یه چند قدم که میره میگه سعید وایسا، یه دفعه دیگه هم من ببینم. دوباره بر میگرده، بعد این مادره میاد سر کوچه بنبست، کوچه اصلی، تا سر کوچه با نگاه دنبال میکنه. مقاتل نوشتن آقا ابی عبدالله علیه السلام دو بار خداحافظی کرد، بار اول که اومد خداحافظی کنه یه نگاهی کرد، دید هنوز یه سرباز مونده، زینب سربازمو بده، ناولینی ولدی از صغیر، اون سرباز کوچولو رو به من بده. گرفت آمد، وقتی که آورد در مقابل لشکر دو روایته، یه روایت اینی که جلوی همون خیمه موقعی که علی اصغر رو گرفت به بوسه، تیر سه‌شبه آمد. یعنی قبل از این که امام حسین بوسه بزند، تیر هرمله بر گلوی چون پرگل علی اصغر بوسه زد، خون فوران کرد. ثم تلقى الدم بكفه، خون را با دو دستش، ظاهرا دیگه بچه رو داده دست زینب، دو کفش رو پر میکرد. موقعی که پر میشد، رما به دم نهو السما، خون علی اصغر رو به آسمان ریخ. نمیدونم اگر خون به زمین میریخ چه میشد، اما خون رو به آسمان میریخ. بعد یه جمله گفته که این جمله در تمام تاریخ عاشورا تکرار نشده، مثل این که خیلی سخت شده بر ابی عبدالله. فرمود حبن علیم آنوز لبی، خدایا مصیبت خیلی سنگینه، این مصیبت سنگین رو بر من آسون کن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب